دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید، parstoday.ir. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان پندهای حکیمانه. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 81 نهج البلاغه شریف در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه 81 ارزش هر انسانی را به روشنی بیان کرده است و می‌فرماید: قیمت کل امرئ ما یحسنه. قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که می‌تواند آن را به خوبی انجام دهد. امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه 81 ارزش هر انسانی را به روشنی بیان کرده است و می‌فرماید: قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که می‌تواند آن را به خوبی انجام دهد. همانطوری که می دانید هر چیزی ارزشی دارد. به عنوان مثال، ارزش لباس به کیفیت و جنس آن است. ارزش میوه به رسیدگی و خوشطعمی آن است. ارزش پول به پشتوانه است که در بانک مرکزی دارد. اما ارزش انسان در چیست؟ آیا کسی که لباس گران قیمت می پوشد ارزشش بالا می رود؟ آیا مدل موبایل یا تلفن همراه یا موتر باعث با ارزش‌تر شدن صاحب آن می شود؟ امام علی علیه السلام در این حکمت یکی از معیارهای ارزش‌گذاری انسان را مطرح کرده و می فرماید: قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که می تواند آن را به خوبی انجام دهد. یعنی کارمند یا مأموری که کارش را به نحو احسن انجام می دهد، پزشک توانمندی که همه توان و تخصص خود را برای بهبود بیمار خود به کار می گیرد، معلمی که تمام سعی و تلاشش برای افزایش آگاهی شاگردان است، فقیه ماهری که مردم را به احکام الهی آشنا می سازد و همه کسانی که حد اکثر تلاششان را برای انجام وظایف خود انجام می دهند، از ارزش بالایی برخوردار هستند. در نزد خداوند هم کسانی قیمت و ارزش دارند که برای انجام بهتر اعمال و رفتارشان سعی و تلاش بیشتری می کنند.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 81 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین. حضرت می‌فرمایند قیمت و کل امرئ ما یحسنه. قیمت و ارزش هر کسی به اندازه کاری که میتونه اون رو به خوبی انجام بده. مرحوم سید رضی ذیل این حکمت 81 می‌فرماید که وحیال کلمت التی لا تصاب لها قیمه. این کلمه از کلمات بسیار با ارزشیه که خودش قیمت نداره و اصلا نمیتونیم براش قیمتی متصور بشیم. ولا تو زنابه ها حکمه و اصلا حکمتیه که هیچ وزنی نداره، یک سخن حکیمانهی که ما هم وزنش رو پیدا نمی کنیم. ولا تقرن و الیها کلمه و هیچ سخنی نمیتونه هم ردیف این کلمه امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت قرار بگیره. یعنی یکی از حکمتهای کم نظیر نهج البلاغه شریف امیرالمومنین هست. البته همه کلمات معصومین علیهم السلام نور، همه کلماتشون بی‌نظیر و کم نظیر هست، اما خب بعضی از کلمات می‌درخشه. واقعا این یکی از کلماتی است که سید رضی اعلی مقام شریف رو به تعجب واداشته و حقیقتا جا برای تعجب هم داره. این کلام امیرالمومنین رو شارحین نهج البلاغه چند تا معنا برش گفتن. معنای اولش رو عرض کردیم، قیمت هر انسانی، ارزش هر انسانی، جایگاه هر شخصی به این کاریه که اون کار رو به خوبی انجام بده. هر کسی در هر پستی که هست، هر مسئولیتی که داره، کارش رو به خوبی انجام بده. اینکه کار رو به خوبی انجام بدن، این ارزش فرد رو میرسونه، جایگاه فرد رو میرسونه. اون دانش آموز خوب درسش رو بخونه، اون معلم بتونه به بهترین نه درسش رو به دانش آموز منتقل بکنه، علمش رو منتقل بکنه. اون عالم بتونه به بهترین نه علمش رو منتقل بکنه و تربیت نفوس داشته باشه. اون طبیب، اون پزشک بتونه به بهترین نه در خدمت خلق خدا باشه و بیماری ها رو مداوا بکنه. اون خانم تو منزل بتونه به بهترین نه در خدمت خانواده باشه و به بهترین وجه خدمت گذاری بکنه با اخلاص و برای خدا این کارها رو انجام بده. و معنای دومی که کردن گفتن ما یحسنو به معنای معرفت هست. یعنی قیمت هر انسانی، قیمت هر شخصی به اینه که معرفت والایی داشته باشه. بعضی از بزرگان هم اومدن این دوتا رو کنار هم دیگه آوردن، ما یحسنو رو گفتن معرفت والا و عمل نیک. یعنی قیمت و ارزش هر شخصی به معرفت والاییه که داره و عمل نیکی که انجام میده. که البته خب این مورد سوم باید توجه داشته باشیم که اون عمل زیبایی که از انسان صورت میگیره معمولا اینجوریه که تا کسی معرفت والایی نداشته باشه عمل خوب نمیتونه انجام بده. البته استثناء داره، گاهی وقتا ما میبینیم یک آدم بی معرفت یا کم معرفتی عمل خوبی انجام میده، اما اینا استثنای قضیه است. معمولا اینجوریه که هر کسی که کار خوبی رو انجام میده، کار زیبایی رو انجام میده، این کار زیبا و کار خوبش نشأت گرفته از معرفت بالای اوست. بعضی ها هم یه معنای چهارمی کردن، گفتن این ما یحسنو یعنی احسان و نیکوکاری. یعنی ارزش هر فردی به احسانی است که را انجام میده، نیکی است که انجام میده.
دوستان عزیز، برخی از شرح دهنده های نهج البلاغه برای این حکمت تفسیرهای دیگری نیز ارائه دادند. بعضی گفتند منظور از ما یحسنهو علم و دانش هایی است که شخص دارد، بنابراین ارزش هر انسان به مقدار معرفت و علم و دانشی است که به خوبی آن را فرا گرفته است. برخی دیگر هم گفتند که ما یحسنهو به معنای احسان و نیکوکاری است و ارزش هر کس به اندازه احسان و نیکوکاری اوست. این حکمت زیبا در واقع نوعی ترغیب و تشویق انسان به انجام کارهای نیک است و این مفهوم را به ما میرساند که انسانی دارای کرامت واقعی و منزلت حقیقی است که اعمالش را بر اساس علم و آگاهی و با تمام توان و قدرت خود به انجام برساند. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه رسیدیم. از اینکه امروز هم در کنار ما بودید جهانی سپاس و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش، سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اداره ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتند مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با فرمانده کل خود بیعت تاریخی جمعی از همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو سال 1357 طبق روال هر سال برگزار شد. امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی‌حاصل گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند. تجربه برجام میگوید مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند. بنابراین راه حل مشکلات همت مسئولان متحد و همراهی ملت را خواهیم دید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تجربه منفی دهه 90 و حدود 2 سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بیفایده بودن مذاکره با آمریکا خواند. به حال نشست، رفت آمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد، اما آمریکایی‌ها با آن معاهده عمل نکردند. امتیاز دادن و کوتاه آمدن اما به نتیجه نرسیدن را ضروری برشمردن و افزودند آمریکا همان معاهده را با وجود نقص هایی که داشت نقض کرد و از آن خارج شد. بنابراین مذاکره با چنین دولتی غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه. برای با سخنان رئیس جمهور فعلی آمریکا درباره پاره کردن برجام خاطر نشان کردند. قبل از او هم دولت قبلی آمریکا که معاهده را پذیرفته بود با آن عمل نکرد و تحریم‌های آمریکا که قرار بود برداشته شود برداشته نشد و مسئله سازمان سخانی لای زخم باقی ماند که همیشه مانند تهدیدی بر بالای سر ایران باقی بماند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تخلای آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه جهان گفتند این کار آنها هیچ گونه واقعیتی ندارد و فقط بر روی کاغذان و تهدید می‌کنند. امام خامنه ای تاکید کردند اگر ما را تهدید کنند ما هم آنها را تهدید می‌کنیم. اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می‌کنیم و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت. فرمانده کل قوا دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندند و افزودند ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی‌های رزمی و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری را هم می‌تواند انجام دهد. تعطیل شدن سیستم های ادارات و وزارت های این حکومت را رد کرد. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در اعلامیه هک شدن سیستم های ادارات سیستم اداره و وزارت هک نشده است. این وزارت افزوده است اسنادی که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود به طور عموم قابل دسترسند و بیشتر آنان مربوط به سالهای گذشته است که اکنون برای مخشوش کردن اذهان عامه نشر می شود. وزارت مخابرات همچنان به وزارتها، ادارات اماراتی و شهروندان اطمینان داده که تمامی سیستم های مربوط به این وزارت محفوظ بوده و به کادرهای مسلکی سپرده شدند. این در حال است که به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که یک گروه ناشناس در یک رویداد بی سابقه بانک اطلاعات حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار داده و اسناد 21 وزارتخانه و ریاست‌های مستقل این گروه را در اینترنت منتشر کرده است. گفته شده که وزارت‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی هستند که اسنادشان درج کرده است. در کنار وزارت‌هایی که ذکر شد، اسناد وزارت‌های سعادت، تجارت، آب و برق، مخابرات، مهاجرین همچنان اسناد دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، سازمان ملی آمار و اطلاعات، ریاست مستقل زندانها و برخی ادارات دیگر در این وبسایت افشا شده است که به تازگی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان با صدور اعلامیه این گزارش را بی بنیاد خوانده به شدت رد نموده و گفته که هیچ اداره این حکومت حق نگردیده و اسناد که منتشر شده مربوط به سالهای قبل بوده که در اختیار همه قرار دارند و این گزارش بی بنیاد می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
مراسمی به یاد تلاش‌های علمی و فرهنگی امیر علیشیر نوایی و ظهیرالدین بابر در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
یادبود از امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر، دو تن از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ترک تباران در کابل. این مراسم به حمایت سفارت ازبکستان در کابل برگزار شد. آیبک عثمانوف، سفیر ازبکستان در کابل، در این مراسم گفت در روزهای نخست برگشت دوباره طالبان به قدرت، حکومت و مردم ازبکستان رابطه خود را با حکومت طالبان برقرار کردند، زیرا افغانستان و ازبکستان مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند و در حال حاضر هم رابطه دو کشور در سطح بلندی قرار دارد.
امروز روابط بین کشورهای ما نیز بمثال و در سطح بلند قرار دارد، الحمدلله. کابل یادآوری است که در همان روزهای اول اعلام امارات اسلامی افغانستان، حکومت و ملت ازبکستان رابط دوستی را با برادران افغان برقرار نمود.
سفیر ازبکستان در کابل افزود که در اثر تلاش‌های رهبران افغانستان و ازبکستان، داد و ستد تجارتی میان دو کشور در سال گذشته به 1.1 میلیارد دلار افزایش یافته است.
لطف تلاش‌های رهبران دو کشور، رئیس جمهور ازبکستان محترم شوکت مرزیایف و شیخ صاحب محترم هیبت الله هنزاده، همکاری فعال را رهبران وزارت‌ها، تاجران دو کشور بر لطفشان و حرکت و سعی حرکتشان، گردش مالی تجارتی هر دو جانبه در سال گذشته بیش از 1.1 میلیارد دلار افزایش یافته.
عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، هم در این مراسم امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر را از مشاهیر جهان اسلام دانسته و گفت مکتب اسلام شخصیت‌های بزرگی را در خود پرورش داده است که شمار زیادی از این شخصیت‌ها در حوزه تمدنی ما بزرگ شده است.
او نقش بسیار مهمی در ثبات سیاسی و فرهنگی دوران حکومت سلطان حسین بایقرا داشت و همچنین مقام شامخ در تاریخ و فرهنگ ادبیات دری و در اعتلاء شعر و ادب و هنر هرات در قرن نهم داشته است. با پیوند سیاست و ادبیات در راه اعتلاء و پیشبرد فرهنگ و زبان ازبکی، نقش بسزای در تاریخ زبان ازبکی
شماری از اشتراک کنندگان نیز در این مراسم با خوانش شعر و مقاله نگاهی به زندگی امیرعلی شیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر انداختند و این دو شخصیت را از ستاره‌های علم و فرهنگ عنوان نمودند.
امیرالکلام امیرعلی شیرنوایی با زبان شعر به جهانیان نشان داد که عشق و حکمت در سایه کلمات است که در واقع به شکوفایی میرسن، به بالندگی میرسن و رشد میکنن.
فلسفه وجودی نوایی ایره نشان میداد که یعنی خوبی کردن، خدمت کردن به مردم، به وطن، به جامعه، به علم و فرهنگ، یعنی همین هست خدمت، همین هست عبادت، همین هست فلسفه وجودی انسان که در دنیا آمد.
امیرعلی شیرنوایی نزدیک به 580 سال پیش در شهر هرات چشم جهان گشود. او شعر و داستان‌های زیادی به زبان دری و ترکی دارد. امیرعلی شیرنوایی بیش از 5 قرن پیش وزیر کلیدی سلطان حسین بایقرا در هرات بود که ساخت و ساز دوران او اکنون بخش بزرگی از میراث‌های فرهنگی افغانستان هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. مراسم گرامیداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طبق روال سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود. از جمله این کشورها می توان به پاکستان، اندونزی، امارات و انگلیس اشاره کرد. 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه در تالار البرز سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات و با حضور گسترده مهمانان اماراتی، جمعی از سفرا، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی مقیم ابوظبی، اعضای نهادها و مؤسسات ایرانی مقیم امارات، اصحاب رسانه، فعالان تجاری، پزشکان، مهندسان و تعدادی از ایرانیان مقیم برگزار شد. همزمان با برپای جشن‌ها و آیین‌های با شکوه 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان، آیین گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی با حضور وزیر امور دارایی پاکستان، رهبران احزاب و دوستداران انقلاب و میزبانی سفارت ایران در اسلام‌آباد هم برگزار شد. مراسم بزرگداشت 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، سفرا، دیپلمات‌ها، مسئولان، شرکت‌های تجاری و بازرگانی، خبرنگاران، شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی، صاحب نظران و انگلیسی‌های علاقمند به ایران و همچنین ایرانیان مقیم در لندن نیز برگزار شد. جشن 46مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در جاکارتا هم برگزار و از تمر یادبود 75مین سالگرد روابط دو کشور رونمایی شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحا نیز با مناسبت سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جشن با شکوهی را فردا برگزار می نماید. و آخرین خبر این که وزیر جنگ پیشین ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از پروتکل وحشتناک هانیبال از سوی این رژیم در 7 اکتبر اذعان کرد. پروتکل هانیبال نام رویه مجادله برانگیزی است که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از افتادن شهروندان اسرائیلی و دست نیروهای دشمن استفاده می شود. طبق یک نسخه این پروتکل میگوید آدم ربایی باید به هر طریقی متوقف شود، حتی با قیمت ضربه زدن و آسیب رساندن به نیروهای خودی. ارتش رژیم صهیونیستی در تازه ترین آمارهای خود با کشته شدن ده‌ها نظامی صهیونیست در جریان حوادث غیر عملیاتی و در اثر تیراندازی میان نظامیان صهیونیست و یا به اصطلاح با آتش نیروهای خودی از آغاز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 اذعان کرد. یوآف گالانت وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اذعان کرد ارتش اسرائیل در حمله 7 اکتبر 2023 به غزه از پروتکل هانیبال استفاده کرده بود و 1200 صهیونیست در حمله حماس به این رژیم در حقیقت توسط نیروهای خودی اسرائیل کشته شده اند. نشریه صهیونیستی هارتس هم به تازگی اعلام کرد 71 نظامی صهیونیست در غزه و 5 نظامی در لبنان در حوادث غیر عملیاتی کشته شدند که از میان آنها 30 نفر با ضرب گلوله نیروهای خودی کشته شدند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مجله ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادهای ورزشی مهم افغانستان، ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنید و همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده برنامه‌های ما نیز باشید. با شماره 2093-794-7174 از طریق پیامرسان تلگرام می توانید نظرات و انتقادات و پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزش این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان که قراردادش با این تیم به پایان رسیده، برای مذاکرات با فدراسیون فوتبال در مورد تمدید قرارداد خود با سفر به کابل قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان با هدایت خود به دستاوردهای تاریخی برای این تیم و افغانستان دست یافته است. تحت رهبری او تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار به جام جهانی فوتسال 2024 ازبکستان صعود کرد و در مرحله گروهی موفق به صعود به مرحله حذفی نیز شد. اولین دور رقابت‌های رینگ برتر مویتای از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری یکی از کلاب‌های ورزشی شهر کابل میان 100 ورزشکار از 20 کلاب ورزشی دایر گردید. این پیکارها که به شکل تک فایت دایر گردیده بود، سرانجام از میان ورزشکاران اشتراک کننده 50 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته با حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های فول رزم از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان میان 70 ورزشکار از کاتگوری‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهر شبرغان دایر گردید. این پیکارها که به شکل تک فایت دایر گردیده بود که سرانجام 35 تن آنها با شکست دادن حریفان خود به مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های کشتی محلی از طرف نمایندگی فدراسیون کورش با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز میان 20 ورزشکار در شهر زرنج مرکز این ولایت دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 10 تن آنها با شکست دادن حریفان خود به مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. رقابت‌های فوتبال تحت عنوان جام زمستانی از طرف جوانان مرکز ولایت دایکندی با
همکاری فدراسیون فوتبال با آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت میان 15 تیم از مربوطات مختلف مرکز این ولایت برای مدت 2 هفته آغاز گردید. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش و رشد و توسعه ورزش فوتبال میان جوانان مرکز این ولایت عنوان گردیده است. در رقابت‌های اسنوکر که از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی میان 32 بازیکن از مربوطات ولسوالی جاغوری این ولایت که از 2 هفته به این سو ادامه داشت، مشتاق شاهین با بیشترین امتیاز قهرمان شناخته شد. دیدار نهایی این پیکارها با رویاروی مشتاق شاهین و مرتضی نوری صورت گرفت که در نتیجه مشتاق شاهین با نتیجه 5-1 حریف خود را شکست داده و قهرمانی این دور از مسابقات را از آن خود نمود. یک خبر دیگر در مورد ورزش اسنوکر این که برای اولین بار مسابقات اسنوکر بین 12 تن در شهر طالقان مرکز ولایت تخار برگزار گردید. همکارمان آقای سمیع خاوری در این رابطه گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
اولین دور از رقابت‌های سنوکر در تخار را اندازی شد. پس از نزدیک به 10 سال برای اولین بار رقابت سنوکر با حضور 12 تن در طالقان مرکز ولایت تخار را اندازی گردید که با قهرمانی نجیب الله و نائب قهرمانی نصیر احمد به پایان رسید. سنوکربازانی که در اولین دور از این رقابت‌ها شرکت کرده بودند ضمن خرسندی از را اندازی آن می‌گویند مدت طولانی از این رشته ورزشی فاصله گرفته بودند و اکنون که دوباره زمینه بازی آن فراهم شده است خوشحال می‌باشند. نجیب الله که عنوان قهرمانی را در اولین دور این رقابت‌ها به خود اختصاص داده است چنین می‌گوید:
امروز خوشبختانه مسابقه برگزار شد بین 12 نفر که من خوشبختانه مقام اول کسب کردم و خیلی خوشحال هستم که به این نتیجه رسیدیم. سپاسگزاری می‌کنیم که همچنین یک برنامه را برای ما ایجاد کردند تا بتوان جوان‌ها بیان راهی ورزش شوند و ورزش بکنند.
نصیر احمد یکی دیگر از شرکت کنندگانی که در اولین دور این رقابت‌ها به نائب قهرمانی رسیده می‌گوید ایجاد سنوکر کلب و راه اندازی رقابت در این بخش گامی مؤثری برای رشد این رشته در تخار است و باید از آن حمایت کرد.
بعد از وقت‌های طولانی، بسیار طولانی، خرسند هستیم، خوش هستیم که یک سنوکر کلب به نام آریانا ایجاد شده. یک دپولو یزی که یک تفریح و سرگرمی است، باعث تشویق مردم میشه که به ورزش روی بیارن و تورنمنت برگزار شده بود امروز و کسایی که مقام اول دوم و سوم گرفتن تبریک باشه براشون، خوش هستیم از ایجاد عزیز سنوکر کلب. خدا کنه که بعد از این همچون تورنمنت ها و ورزش ها و تشویق ها بین جوانان بیشتر شد.
باشندگان تخار ضمن استقبال از برگزاری اولین دور رقابت های سنوکر در این ولایت میگویند این رشته ورزشی محبوبیت زیادی در میان جوانان دارد و حکومت باید آن را تقویت نماید.
سنوکر کلب آریانا اولین سنوکر کلبی است که در تخار تأسیس شده و این اولین مسابقه بود که برگزار شد. دیگر تحت نظر رئیس فدراسیون استاد پاینده دیگه خیلی خوش است واقعا که اینجا یک سرگرمی و یک ورزش مفید برای مردم ایجاد شده.
پاینده محمد علیزاده رئیس فدراسیون سنوکر در تخار و از برگزار کنندگان این رقابت میگوید بعد از بسیار وقت موفق شدن اولین دور رقابت در این بخش را اندازی نمایند که در آن 12 ورزشکار شرکت کرده بود و قرار است این روند را ادامه بدهند.
کلاب آریانا را چند پیش که مدت 15 یا 20 روز شده که ایجاد کردیم، دیگه امروز خوشبختانه بین 12 بازیکن 12 پلیر مسابقات رو اندازی کردیم که در قدم نخست نجیب الله قهرمان، نصیر احمد جان نایب قهرمان، مقام سوم را سفرمان جان گرفت که به خوبی به پایان رسانید.
در همین حال مسئولان ورزشی تخار میگویند تمام رشته های ورزشی در این ولایت رو بر رشد است و از ورزشکاران برای شرکت در رقابت های مختلف حمایت میکنند. حبیب الله فائزی معاون فنی آمریت تربیت بدنی و ورزش تخار میگوید با ایجاد اولین سنوکر کلب در این ولایت قدم های ابتدایی در راستای رشد این رشته ورزشی برداشته شده است و از جوانان می خواهد که برای دور ماندن از مواد مخدر به رشته های مختلف ورزشی رو بیاورند. سنوکر از رشته ورزش های محبوب در میان جوانان به شمار می رود که تازه با ایجاد اولین کلپ آن در تخار جوانان زیادی به این بازی رو آورده اند. رشته ای که اولین دوری از رقابت های آن میان 12 تن پیگیری و با قهرمانی نجیب الله و نایب قهرمانی نصیر احمد به پایان رسیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رقابت‌های کورش میان 20 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی کورش در همکاری با امیدیت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان در مرکز شهر این ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها 6 تن به پیروزی رسیدند و حکم قهرمانی و مدال‌ها را به دست آوردند. دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. بازی‌های فاینال بخش پسران و دختران مسابقات قهرمانی بدمینتون جام بین‌المللی فجر در شهر سمنان جمهوری اسلامی برگزار و نفرات برتر رشته‌های مختلف بر روی سکوها ایستادند. در بخش انفرادی پسران دو کاماوت از هند، لیو جوی از چین تایپه را برد و قهرمان این رقابت‌ها شد. در پایان بخش انفرادی و دو نفره زنان جام فجر، بدمینتون بازان ترکیه و بلغارستان به قهرمانی دست یافتند. تیم ملی هندبال دنمارک بار دیگر قدرت خود را به رخ جهان کشید و با پیروزی 32-26 مقابل کرواسی برای چهارمین دوره متوالی بر بام مسابقات قهرمانی جهان ایستاد. در دیدار رده‌بندی نیز فرانسه که پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌رود، موفق شد با غلبه بر پرتغال مدال برنز مسابقات را از آن خود کند و یک بار دیگر توانایی‌های خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارد. و اما خبرهایی از جهان فوتبال. در دور هفتم گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا، تیم اسد قطر در دوحه از الاهلی عربستان میزبانی کرد و در پایان شکست 3-1 را پذیرفت. تیم النصر عربستان هم 4-0 الوصل امارات را مغلوب کرد. کریستیانو رونالدو در این بازی 2 گل برای تیمش به ثمر رساند. در جدول رده‌بندی گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا، تیم‌های عربستانی الاهلی با 19 امتیاز، الهلال با 16 امتیاز و النصر با 16 امتیاز اول تا سوم هستند. تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم با 6 امتیاز در ردای هفتم و هشتم جدول قرار دارند. در بازی بزرگ هفته 23 سری ای فوتبال ایتالیا، تیم‌های فوتبال میلان و اینتر مقابل هم قرار گرفتند که دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم فوتبال روم هم میزبان ناپولی بود و دو تیم در نهایت به تساوی 1-1 رسیدند. تیم فوتبال یوونتوس نیز در دیداری خانگی به مساف امپولی رفت و در نهایت به برتری 4-1 مقابل این تیم ته جدولی دست یافت. در جدول تیم ناپولی با 54 امتیاز در صدر است و تیم‌های اینتر با 51 و آتالانتا با 47، یوونتوس با 40 امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم میلان با 35 امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد. در هفته 22 فوتبال لیگای اسپانیا، بارسلونا 1-0 دیپورتیو آلاوس را شکست داد ولی رئال مادرید باخت. در سایر دیدارها این نتایج رقم خورد: رئال مادرید 0، اسپانیول 1، والنسیا 2، سلتا ویگو 1، اوساسونا 2، رئال سوسیداد 1، رئال بتیس 2، اتلتیک بیلبائو 2. در جدول تیم رئال مادرید قهرمان فصل قبل با 49 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های اتلتیکو مادرید با 48، بارسلونا با 45 و اتلتیک بیلبائو با 41 امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم ویارئال با 37 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد. پیروزی دشوار بایرن مونیخ در هفته 20 فوتبال بوندسلیگای آلمان. بایرن مونیخ 4-3 به سختی هولشتاین کیل را برد. در سایر بازی‌ها این نتایج به دست آمد: اشتوتگارت 1، بورسیا مونشنگلادباخ 2، هایدنهایم 1، بورسیا دورتموند 2، بوخوم 0، فرایبورگ 1، سان پائولی 1، آکسبورگ 1، اونیون برلین 0، لایپزیگ 0. در جدول تیم‌های بایرن مونیخ با 51، بایر لورکوزن قهرمان دوره قبل با 42، آینتراخت فرانکفورت با 37، لایپزیگ با 33 و اشتوتگارت با 32 امتیاز اول تا پنجم هستند و تیم بورسیا دورتموند با 29 امتیاز به رده دهم صعود کرد. و در هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلستان و در مهمترین مسابقه این هفته، تیم فوتبال آرسنال میزبان منچستر سیتی بود و با نتیجه باور نکردنی 5-1 گواردیولا و شاگردانش را با شکست بدرقه کرد. منچستر یونایتد هم میزبان کریستال پالاس بود و با نتیجه 2-0 مقابل مهمان خود شکست خورد. تاتنهام نیز در خانه برندفورد به پیروزی 2-0 رسید. آرسنال با پیروزی مقابل منچستر سیتی 50 امتیازی شد و بعد از لیورپول 56 امتیازی با یک بازی کمتر در رده دوم جدول لیگ برتر انگلستان قرار دارد. سیتی نیز با 41 امتیاز چهارم است. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد. اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش به کاهش آن کمک می کند. در گذشته به افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند. اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. در این ساعت از علاقمندان نمایش هفته دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش انتخاب، نوشته پری موسوی.
دیگه پیاده روی کده نمیتونم، اینم اینجا باید بشینم. اوف الا تو بچه قپایم درد گرفته. ای چاوکی رو که نفر ششته برو خیر است. خانم میشه که من اینم اینجا بشینم؟ پایایم بسیار درد میکنه، دیگه اجرا گشته نمیتونم.
خواهش میکنم خانم، بفرمایید بفرمایید بشینید.
نباشیم راستش آمدم یک دقیقه پیاده روی کنم، اما چهار قدم که را میروم پای درد دیگه برای نمیمانه دیگه.
بیاز خور جان، ای پای درد و کمر درد همراهی هر آدمی پیری است.
راست میگی،
من آمدم که یک دقیقه در پارک بشینم. به محض ای که شمال در پای سبیل شده این بخوره پایم دره وقت درد میشه.
آه دیگه پیریست دیگه، چطور شده حال تنها آمدین شما؟
آه دیگه کد نواسگه کم واده ماندیم، من زودتر آمدیم.
خب نواسه دارین؟
آه چند تا، شکر خدا نواسه دارم. آه
شکر خدا، نگاه کنم میگم خانم چقدر صدایتون بر ما آشناست.
راستی میگی؟
آه اجازه بده که من یک دقیقه صحیح شما را ببینم. کدای نه که خود چشمایم ضعیف است نه؟
خب بزن آینه که تا صحیح بزن مرا خوب صحیح کن. البته یک چیزی من حالا که فکر میکنم صدای خودت هم بر ما آشناست.
صبر کن تو وی تو انسیا نیستی؟
شلا
الله خدا جان، سعی کن تو تقدیر و قسمت انسیا جان. دوست عزیزم تو کجا اینجا کجا؟
شلا جان دوستی؟ الله چقدر خوشحال شدم خوال جان.
زنده باشی به خدا،
بیخی چشمایم روشن شد. آه به خدا
ما هم چشمایم روشن شد از دیدنت خوال خوندی عزیزم. تمامی سالا در حسرت دیدنت بودم به خدا.
مام چطور شد که از پیش من دور شدی تو شلا؟
باش که بغلت کنم یک دفعه.
بیاده بغل یاد جوانی ها بخش.
البته گریه بس است دیگه، گریه بس است. آدم نباید گریه کنه زمانه که دوست خور خونده قدیمی خدا میبینه، باید خنده کنه خوش باشه.
راست میگی،
به خدا چشمایم روشن شد از دیدنت. حالا از خودت بگو برم
چطور کنم خور جا؟ عشقم خشک نمیشه، دلم میخواید که تمام سالایی که از من دور بودی برات گریه کنم.
میفهمی که من از این کارا خوشم نمیاد، گریه نکن جگرم خون میشه.
تو از اول نمی تو مغرور بودی، نما تو سرخوش. او
دیگه این خوی هنوزم در سرم است. حالا از خودت قصه کن انسیا جان، تو نواسام داری گفتی؟ ها
نام خدا، پنج نواسه پنجی هفته.
نام خدا، خدا نگاهشان کنه. شوهرت چطور است؟ اولادات کلگیشان خوب هستن؟
چی بگویم شالا جان، چی بگویم برات؟ پارسال مسعود فوت کرد، مرا تنام.
راست میگی؟ خدا رحمتش کنه، باورم نمیشه.
من هیچ باورم نمیشه.
خیلی تو بیخی تنها شدی دیگه؟
نه او تو تنها خونش حالا جان، نه خدا را شکر دخترها و بچه ها این نواسایم نام خدا هر کدامشان اما تو نوبتی میاین پیشم. من هیچ وقت تنها نیستم.
خوب است.
شهلا نگو که شوی نکدی و هنوزم تناستی.
چی بگویم، به هر حال هر کسی یک قسمت و تقدیری داره دیگه.
قسمت خو، اما تو همیشه انتخابت یک چیز دیگه بود، تو کده کلگی فرق داشتی.
خب نمیدونم به خدا چی بگویم، ولی
تو از راستی تنهای تناستی یا کده من مذاق میکنی؟
نه سیا جان، چی مذاق، تناستم تک و تنها. البته که یک دختر هست، هفته یک دو بار میای کارهای خانه را میکنه و باز پس میره. یگان غایتان پیشم است، گپ میزنیم امرایم، یک نان میخوریم، یک چای دم میکنم.
دست تو شلای قپر گفتی که خدا میدان آخرم شوی نکدی. من چه خبرت همو غایتا میگفتم او دختر بیار سیکو
عزیزم رای ما تو فرق میکرد.
نه نه ای گپ نزن، تو فقط از یک زاویه به زندگی سعی میکدی و هم از زاویه درس خواندن. اگر نه که اردی ما در یک فکلته بودیم چطور شد؟
گفتی چک روزکایی بودن؟ روزای فکلته، روزای مکتب، کل شکت هم دیگه گذراندیم.
بهترین روزای عمر ما بود، یادت میاییم؟
بخدا میگم یادت است که وقت مسعود پای پیشمان برخواست کاری چی حال و روز داشتی؟
چطور یادم میره، چقمر و غایتا ترشخند میکدی؟
انسیه تو را میگم، انسیه هوشت به ما هست یا نه؟ سوال چهار جوابش به دست آوردی یا نه؟
نه بابا من نمیفهمم که چی میشه، چه پرسان میکنی؟
بتیم اون ورق سوال را بتی؟
لا حمله ولا
اینا سایکو، حتی جواب یک دانیش تو نوشته نکردی؟ انسیه حالت خوب از ناجور هستی؟
شهلا ایلایم که بلیاز خدا، اصلا حوصله تا ندارم، تو چقدر گپ میزنی؟
وا چرا پوست لبت هم میکنی؟ آچرا قصر سریا تشویش چی را داری؟
شلا گفتم که نمیدانی چی شد؟
نه چی شده؟
میفهمی؟ صبح که میرفتم سر صنف، یک دختر از سالای بالا که مثلا نمشناختمش و ندیده بودم سر رای ما گرفت.
خب
برم گفت که
چی گفت؟
تو بابایم گفت که دقیق یادم نمیه گمش کو.
وا
اما گفت که مسعود حمیدی میخوایه که
نکنم میخوایه به خواستگاریت.
ها دیگه شلا باورت میشه؟
بله به حتی باور میکنم که میخوایی همراهش ازدواج کنی.
منظور چیسی گپا چیست که میزنی؟ من که تو راز دل کدم مثلا.
آخه تو که تو ذوق کدی و خنده میکنی و خوش هستی، دانت جمع نمیشه از خنده. خود جوابت بله است که مشخصم.
گفتم که آزارم ندی شهلا دیگه، حالم خوب نیست. خب اگه بد هستم؟ به نظر من مسعود خیلی بچه خوبست.
اینقدر که فکر طرف ازدواج هست، اگه درسایت بخونی این همیشه جواب امتحانت.
اوه علی کی گفته که من درس نمیخوانم؟ نمره را که باید بگیرم همون نمره که باید بگیرم من میگیرم دیگه، قبول خب میشم. چی بگویم؟ داری دیگه حال من؟ اه کجا؟
میخواییم برم درسای ما بخونم.
تو چه قسم خوارخوانده هستی؟ من دلم پر از استرس هست، میخوایم امروز گپ بزنم، دل ما خالی کنه، من راه نمایی کنی، یک ذره من کمک کنی.
عزیزم این عشقا مثل یک شب توست و خلاص. بخیز بجای این فکر درس بخوان. این درس هست که به دردت میخورن. این شوی
فکرم جمع نیست، این درس خوانده نمیتونم.
چی بگویم دیگه؟ یادش بخیر، هیچ وقت فکر نمی کردم که تو امرای مسعود ازدواج کنی.
قسمت دگه خورجا، خدا بیامرزه مسعود، مرد خیلی خوبی بود، من همیشه دوستش داشتم. باور کن که وجود مسعود رنگ زندگی ما بیخی تغییر داده بود، زندگی ما کده کل مردم ها فرق میکرد.
ای انسیا جان، من خود هیچ وقت عاشق نشدم.
میگم شالا اما وقتایی که ما و مسعود پشت کارای آرسی ما بودیم، تو خودت یک خواستگار داشتی، یادت میای؟
نه کدامشه میگی؟
اما که در خارج بود بیخی کل چیز از فکرت پریده.
راست میگی، یادم اومد نامش چی بلا بود مچم؟
تو باش تو. جان آقا بود. باز مزاق میکردیم که او نه در خارج نامشم سر جان میمانه، یادت آمد؟
یادش بخیر.
امو چطور شد؟ کجا شد بنده خدا؟
گفتی یادش کردی، یادم آمد.
شهلا دخترم.
بله.
یک پیاله چای تیار است، بریم بیار.
باش، خودم میارم.
نه مادر جون، من خودم میارم.
خیلی ببینی میگم یونس، جواب خواستگار چی میتی تو؟
امشب برای جواب تلفن میکنن.
آلی چی میگی برشان؟
معلوم است. نه، ما دختر برای دور نمیتیم.
ولی فکر میکنم که شهلا دلش به ای ازدواج هست.
نه نمیشه، هم سنش از شهلا زیاد است، هم راهش دور است.
حالا یک دفعه نظر همی دختر پرسان کن.
من خود دلم نیست، اون بچه سخیداد رفته خارج، ناجور شده. پدرش میگه بچه ماروزیش ایست که پس دمی کوچه ها قدم بزنه. آمدیم و ای دختر شوی کد و رفت. اگه دل انداخت چی؟ اگه دیق آورد چی؟ نه نه نه، نه تو، نه من، نه خوار و بیادرهایش هستن، هیچ کدام پیشش نیستیم. باز چطور میشه؟ باز چطور خود شد؟
بفرماییم پدر جان، بیام چای. نوش جان.
تشکر دخترم.
نوش جان مادر.
شهلا جان،
بله؟
یک دقیقه بیشین بچیم. درباره همی خواستگاری چی میگی؟ دلیت هست، دلیت نیست، دلیت به خارج هست که بری؟
آخه چی بگویم؟
نشم دخترم، نشم، تو اولادم هستی، گپ دلیت بگو.
خب پدر جان، من خود تا بالا همراهش گپ نزدیم.
خیلی دل دادن و دل بستگی دمیان نیست، بسیار خوب هست.
نه پدر جان، معلوم دارست که نیست، فقط... راستش ما فکر کردم که اگه برم خارج میتونم درس بخونم، دمی شق خودم میتونم موفق شوم.
دخترم، کل چیز که درس خواندن نیست.
مادرت راست میگه، کل چیز درس خواندن نیست. بازم تحصیل خوب است، آدم باید پیگیر تحصیلاتش باشه، اما بهتر است که درس خواندن بدون ازدواج پیگیر باشی. حالی که تنها دلیلت بر ازدواج درس هست، ما برشان جواب منفی میتون.
دلتون پدر جان، ما همقدر مایل به ازدواج نیستم، درسم هم خلاص نشدم.
اینه خودشان هستن.
بلا نبره تشالا، کل فکر و ذکر تو فقط درس خواندن بود.
چی میفهمیدم انسیا جان؟ گفتم درس میخوانم، فهمیده میشم که دیگه آدم فهمیده ازدواج میکنم. دیگه قسمتی نمی بوده دیگه، من فکر میکردم که درس همه چیز است.
آه دیگه، خو البته در انتخابای زندگی درس خواندن و فهمیده بودنم بی تاثیر نیست دیگه، اون درس خواندی خودت میفهمی.
آه، من هم همین قسم فکر میکردم تا ای که مجید دیدم.
مجید؟
آه؟
نگفته بودی دربارش چیزی؟
خود اگر تو سرت نام خدا شلوغ بود و وقت درگیر زندگی مشترک بودی و طفلکت به دنیا آمده بود، هیچ وقت نمیکردی که من رایت قصه کنم.
خب حال درباره آقا مجید یکان چیز به ما بگو، قصه کو بگو که ما بشنوم کی بود چی شد.
راستش مجید،
شما خوب هستن؟
زنده باشین.
پدر جانتان خوب هستن؟
خدا را شکر.
بخشش میخوایم در این کله صبح مزاحمتان شدم.
نه خواهش میکنم.
راستش من از پدر جانتان خواهش کردم که اینمی جلسه خودمانی برگزار شد بین بنده و جنابالی، که خب راستش عرف است دیگر، همراه هم بیشتر آشنا شویم، هم دیگر ببینیم خلق و خوی هم دیگر بیشتر آشنا شویم.
بله خب به هر حال آدما باید شناخت پیدا کنن نسبت به هم.
دقیقاً بله، آدما باید شناخت پیدا کنن، درست است. مخصوصا برای شروع یک زندگی شناخت لازم است به اعتقاد من.
درست است.